5 اسفند 1402. اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا در مورد مشتق رسید به این که مراد از مبدأ یا اصل در مشتقات چیست. یه قولی مشهور است و اون این که گفتند مصدر مبدأ مشتقات است. جلسه گذشته این قول رو خدمت شما مناقشه کردیم و خدمتتون عرض کردیم که مبدأ نمیتواند اصل در مشتقات باشد، نه به حسب معنا و نه به حسب لفظ. برهانش هم خدمت شما جلسه گذشته به تفصیل عرض کردیم. خب حالا که قول مشهور رو مناقشه کردیم، چه چیزی رو میخواهیم به جای قول مشهور بگذاریم؟ مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی یه بیانی دارد. بیان آس محمد فشارکی را خدمت شما میخوام عرض کنیم. آقای فشارکی از شاگردای میرزای بزرگ شیرازی است و از کسانی است که در واقع بعد میرزا محل توجه بوده است، لکن به خاطر اینکه جوان از دنیا می رود، بله بفرمایید که مرجعیت عامه به او منتقل نمی شود. اون داستانی که شنیده اید که وبا آمد در عراق و بله ایشون هر روزی نبود که عده‌ای کشته نشند و فوت نکنند و ایشون در مجلسی وارد شد، جمعی از اهل علم بودند و صحبت در باب همین قصه وبای عامی بود که آمده بود و ایشون گفت که من رو مجتهد می دانید یا نه؟ گفتند بله. گفت پس من حکم می کنم که همه جا شیعیان هر روز زیارت عاشورا رو بخونم. و شیعه ها شروع کردند به زیارت عاشورا خوندن و در خود نقل ها هست که دیگه تلفات از میان شیعیان نبود، وبا بود، عده‌ای می‌مردن اما شیعه ها دیگه تلفات درشون نبود به برکت زیارت عاشورایی که بله ایشون حکم کرد به خوندنش و خلقم اطاعت کردن و خوندن و این بلا از شیعه دفع شد. این مولا اس محمد فشارکی است. حالا ایشون یه بیانی دارد، بیانش را به نقل از شاگردش خدمت شما عرض می کنی که صاحب وقایه هست. ایشون بیان استاد را این چنین تقریر می کند که واضح ملاحظه می کند حروف لفظ ماده را مجرد از هر هیئتی یعنی حروف اصلی زاد و ره و به، ف و عین و لام، کاف و ت و به، این را لحاظ می کند به صورت اجمالی یا به صورت تفصیلی و قرار می دهد این حروف اصلی را به ازاء صرف معنا. باز صرف معنا یا اجمالا یا تفصیلا، لکن لحاظ نسبت به فاعل یا مفعول یا زمان یا بقیه خصوصیات درش لحاظ نشده است، حتی خصوصیت مصدریت. خب خصوصیت مصدریت هم حتی لحاظ نشده است. و این معنا یعنی این حروف اصلی ساریست در همه مشتقات به وحدت المطلقه، یعنی با این حیث با اطلاق این جریان و سریان دارد در همه مشتقات. همه مواد را که میخواد وضع کند اینجور ابتدا ماده را وضع میکند واضح، بعد از اون میاد سر وضع حیات. پس بنابراین مبدأ و اصل در مشتقات میشد حروف اصل. لا یقال، یه اشکال، لا یقال بنابراین که ما عرض کردیم معانی مشتقات میشه مرکب و خواهد آمد خدمت شما فیما بعد عرض خواهیم کرد که معانی مشتقات چیه؟ بسیطه، نه مرکب. اشکال میگه نه تنها معانی مشتقات بنابراین که گفتیم میشه مرکب، بلکه از مرکبم بدتر میشود. و اون چیست؟ و اون این است که دلالت میکند هر کدام از مشتقات بر دو تا معنای متعدد مستقل، دو تا معنای متعدد مستقل غیر مرکب. غایت الامر این دو معنا با هم تناسبی دارد، میشد مثل بایع التمر. بایع التمر یه معنا رو افاده می کند یا دو معنا؟ یکی بایع، یکی تمر. البایع شیء شخص و تمر شیء. خب ولی شما این دوتا رو با هم استعمال کردید، شد فروشنده خرما. و اگرچه اصولیین اختلاف کرده اند در بساطت معنای مشتق که آیا مشتق بسیط است یا مرکب، اینا اختلاف کردن، ولی همه مشهور قائل به چیان؟ بساطت هستن. اما هیچ کس نگفته است تعدد معنای مشتقات را، که مشتق دو معنای بالاستقلال بدهد. اشکال بر آس محمد فشارکی این است، اگر ما بیان شما رو بپذیریم یه وضع داریم برای حروف اصلی به تنهایی، یه وضع داریم برای چی؟ هیئت به تنهایی. بنابراین شد دو تا وضع، دو تا وضع دال بر دو معنای مستقل است. این اشکال، جواب اشکال. ماده لحاظ می شود در وضع هیئت‌ها. یعنی چی؟ یعنی موضوع له ماده ایست که متحیه است به یه هیئت خاصه. یعنی اینجور نیست که ماده رو جدا لحاظ کنیم، هیئت رو جدا لحاظ کنیم، بعد اینا برای هر کدوم یه وضع مستقل باشد، نتیجه دو تا کلمه ای که دو تا وضع دارد میشد دو تا معنای چی؟ مستقل. نه، این نیست. ماده لحاظ میشود در وضع هیئت ها، یعنی موضوع ماده متحیه به هیئت خاصه هست و این وضع حقیقی است که دال بر معناست. یعنی ز و ر و ب را به تنهایی لحاظش نمی کنید. ز و ر و ب لحاظ میشد با یکی از هیئت ها، خب با یه هیئت خاصه، هر کدوم که دلتون خواست، و وقتی داخل هیئت رفت وضع بهش تعلق میگیرد. و وضع اول، خب یعنی این که ز و ر و ب رو شما لحاظ میکنید، این وضع اول نیست مگر مقدمه و تهیه، یعنی آمادگی، اعداد برای وضع در داخل هیئت. یعنی لحاظ میکنید، لیکن این لحاظ وضع وقتی بهش تعلق میگیرد که این ماده یه هیئت روش بشیند. هیئت رفت داخل یه هیئت، وضع بهش تعلق میگیرد. حالا چه مانعی دارد ما همون لحاظ اولیه را که سه حرف اصلی را لحاظ کردیم، به اون لحاظ اولیم اسمشو بذاریم وضع؟ لیکن مقصود کی کامل و تمام می شود؟ وقتی اون لحاظ اولیه حروف اصلی برد داخل حیات. وقتی رفت داخل حیات، اون وقت وضع واقعی و اصلی واقع می شد و تمام می شد. یعنی اون لحاظ اول یا وضع اول مقدمه و تهیه و تدارک است برای وضع دوم. حالا شما میخوان اسم لحاظ اول رو بگذارید وضع، میخوان بگذارید لحاظ. گفت لا مشاحت فی الاصطلاح، لیکن عمده وضع اصلی اون وقتی است که این حروف اصلی داخل در یه هیئت میشد و یه هیئت میاد روش. اون وقتی که هیئت آمد روش، اون وضع اصلی است. صاحب وقایه اهل الله مقامه الشریف می فرمایند کذا قال السید الاستاد اعلى الله رتبته و قدس تربته. سید استاد یعنی آس محمد فشارک. پس این فرمایش آقای آس محمد فشارک. ثم ایشون می فرمایند که ما این قسم وضع هم داریم، خب، و بهش گفته می شود وضع تحصلی. میگن کی گفته است که این قسم وضع هم داریم و بهش میگن وضع تحصلی؟ میفرمایند صاحب هدایه فرموده است. جلد اول هدایه صفحه 146 و مثل له، مثال زده است برای وضع تحصلی، به وضع الحروف الهجائیه، الف ب ت س برید تا آخر، وضع حروف هجا لترکیب چی؟ کلمات. شما حروف هجا رو وضع میکنید، با حروف هجا میخوان چی درست کنید؟ کلمه درست کنید. خب وضع در کلمات چگونه است؟ یعنی شما یک کلمه ای رو که وضع میکنید، زید رو گذاشتید برای شخصی، یعنی اینجا شما چهار تا وزن دارید، یه ز برای ز، یه ی برای ی، یه دال برای دال، یه زید برای این شخص، اینجوریه؟ نه، یه وزن دارید. لکن قبل این وزن حروف هجام برای خودش وزن دارد دیگه. بدون وضع حروف هجا که نمیتوانید شما زید رو وضع کنید، که باید حروف وضع حروف رو داشته باشید مقدمتاً بر وضع کلمات. خب چجور در زید که به علم شخصی روی نفر میگذارید شما یه دونه وضع بیشتر ندارید؟ داستان حروف اصلی و مشتقات هم همین جور است. وضع در حروف اصلی همانند وضع است در حروف هجا، بهش میگن وضع تحصلی. خب یعنی هیچ اشکالی نداره. اونم حروف مقطعه قرآنه، ربطی به بحث ما نداره.
الف لام میم، بله، الف که جداگونه معنی نداره که،
بله، لذا کسی هم نمیفهمد چی گفته. الف لام میم تو ترجمهش هم مینویسد چی؟ الف لام میم ترجمه بی معنا نیست، لعل معنایی داشته است بین خالق و کسی که قرآن برش نازل شد. و اون وقت نگاه کنید اقوالی که در باب حروف مقطعه هست. بحث من حروف مقطعه نیست، الان بحث در حروف اصلی است. ببینید اشکال به آس محمد فشارکی کرده بودن دوتا وضعه، دوتا وضع دو معنای مستقله، دو معنای مستقل، هیچکی نگفته مشتقات دو معنای مستقل افاده می کند مثل بای و تمر. الان آقای آس محمد فشارکی دفاع کرد، گفت دو تا وضع نیست، یک لحاظه حالا شما اسم این لحاظم میخوایی بذاری وز؟ بذار. حروف اصلی لحاظ میشد زاد و ره و به، ثم یک هیئت این حروف اصلی ریخته میشد توی هیئت. وقتی ریخته شد تو هیئت، اون وقت وز مال زاربه، زارب رو وز می کند برای اسم فاعل ضربه. دقت کردید؟ پس وضع اصلی یه دونه وضعه و اون وضع هم یه معنا بیشتر افاده نمی کند. زارب زننده، خلاص. دوتا معنا نیست مثل بایع تمر، حتی معنای مرکبم نیست بلکه بسیطه. توجه فرمودید؟ این پاسخ اشکال توسط آقای خود مرحوم آس محمد فشارک. شاگرد ایشون صاحب وقایه اون وضع یا لحاظ حروف اصلی را میگه مانعی نداره، ما اینا میتونیم اسمشو وضعم بگذاریم و این گذشتگانم این را نامیده اند وضع تحصلی، مثل وضع حروف هجا برای ترکیب این حروف هجا در چی؟ و درست کردن کلمات. میگه حتی شما اگر بگویید این حروف هجا وضع تحصلیش با سه حرف اصلی با هم چه دارد؟ فرق دارد. میگه مانعی ندارد، ما فرق شما را هم قبول میکنیم، لکن شما از ما بپذیرید که این دوتا قریب به هم هستند، نزدیک به هم هستند. باز میفرماید من حالا برای شما فرمایش آس محمد فشارکی استاد را توضیح میدهم. توضیح صاحب وقایه این است، میگه ابتدا ملاحظه می شود مواد اصلی، حروف اصلی اجمالا. وقتی که شما می خوان وضع هیئت را بکنید، چرا؟ چون ملاحظه مواد تفصیلا چه پیش در پیش دارد؟ محظور وضع شخصی رو در پیش دارد. یعنی اگر ز و ر و ب را اجمالا ملاحظه می کنیم و نه تفصیلا. اگر تفصیلا بخواهیم ملاحظه کنیم، خودش می شد یه وضع شخصی مستقل، لذا بهش لحاظ اجمالی می شد. همان گونه ای که محظور دفع می شود، یعنی این لحاظ، این وضع شخصی برطرف می شد وقتی که ما به مواد لحاظ اجمالی داشته باشیم، اون وقت هیئت که نشست روش، رو این ماده مخصوص ضربه، اون وقت لحاظ تفصیلی میشد و وضع بهش تعلق میگیرد. خیلی خوب، بنابراین ما یه دونه وضع بیشتر نداریم، ماده لحاظ میشد لکن اجمالا لا تفصیلا. با چی چی رو میخوایی بذاری تو هیئت؟ خب همون دیگه، همون ما ماده را لحاظ میکنیم اجمالا، چون اگر لحاظ نکنید چی ها میخوایی بذاری تو هیئت؟ باید یه چیزی بخن هیئت فاعل، چی ها میخوایی بذاری توش؟ او سه حرف اصلی را لحاظ میکنید اجمالا، ثم ما قرارش میدید تو ماده. خیلی خوب، وقتی قرارش دادید سه حرف اصلی رو تو ماده، وضع بهش تعلق میگیرد. خب و داستان قیاس بقیه موادم مثل ضربه‌ای که به شما گفتیم و بقیه هیئتام مثل هیئت فاعلی که عرض کردیم، یعنی در همه اینا ابتدا حروف اصلی لحاظ اجمالی میشد، ثم حروف اصلی میشیند تو هیئت، وقتی نشست تو هیئت شما به هیئت فاعل ضارب یه وضع تعلق میگیرد، به هیئت مضروب وضع بعدی تعلق میگیرد، به هیئت ضربه وضع سوم تعلق میگیرد و هاکذا. همون گونه ای که وضع در مواد اینجور است، وضع در حیات هم به همین حیثی که خدمت شما عرض کردیم. این میشد که ما جلسه قبلم خدمتون گفتیم که اصل در مشتقات، یا اونی که شما میگویید مبدأ در مشتقات، عبارت است از حروف اصلی و نه مصدر، و مصدر خودش یکی از مشتقات. دقت کردی؟ نه فعل ماضیست که جماعتی گفتن اصل در مصدر فعل ماضیست، نه مصدر است، فعل ماضی و مصدر خودش از مشتقاتند. اونی که مبدأ و اصل است حروف اصلی کلامه، و حروف اصلی کلام لحاظ میشد و قرار میگیرد در چی؟ در هیئاتش. و تو هیئت که حرف اصلی قرار گرفت بهش وضع تعلق میگیرد. حالا اون لحاظ اولی حروف اصلی هم شما میخوان اسمشو بذار وضع، بذار. میخوایم نذار اسمشو وضع، نگذار. ما که در اصطلاح مناقشه ای با هم نداریم. این چه آقا؟ این تقریر فرمایش آیت الله سید محمد فشارکی رضوان الله تعالی علیه. پس محمد فشارکی متوفای 1316 است. من تولدش 1253 در روستای فشارکه از سادات طباطبایی است، شاگرد جناب میرزاست، و 1316 از دنیا رفته است. بسیارم مورد توجه بوده است. قمری بله. قریب 130 سال پیش از دنیا رفت. خب این یک بیان. صاحب وقای قدس سر روح ایشون میگه تازه ما یه بیان دیگری داریم برای شما. و اون بیان چیست؟ میگه ما یه تحقیق دارم من خودم در این مسئله. و اون چیست؟ میگه اونی که در اذهان قرار گرفته است این است که حروف مبانی خب خودش مثل زاد و رو و به حروف مبانی این یا متحرک است یا ساکت. خب و سکون و حرکات فتح و ضمه و کسره عوارض حروف است و کیفیاتی است برای حروف. ایشون می‌فرمایند در حالی که وقتی شما دقیق بشوید مطلب چنین نیست. یعنی خود حروف متحرک نیست که شما میگین حرف زاد زا یا متحرک است یا چی؟ ساکن. و حرکت را آن امر عارضی بر حرف میگیرید. ایشون میگه این درست نیست. برای اینکه تکفیر نکنید میگه کما نبه علیه شیخ نجم الائمه رضی الدین محمد ابن حسن استرابادی معروف به نجم الائمه و شارح رضی صاحب شرح کافیه و شرح شافیه و شرح قصائد سبعه ابن عبدالحدید معتزلی در فضائل امیر المؤمنین علیه السلام مردیست محقق ادیب شیعه اثناعشری قرن هفتم متوفای 686. ایشون در شرح کافیش جلد اول صفحه 23 این مطلب رو دارد که حروف اینجور نیست که یا متحرک است یا ساکن و اعراب از عوارض حرف نیست، بلکه حرف به نفسهی نه متحرک است نه ساکن. و اینی که ادعا می شود به عنوان حرکت نیست مگر اونجایی که یکی از این حروف بعد از حرف اعراب قرار بگیرد. حروف اعراب چی هست؟ الف یا واو، یعنی با بی بو. وقتی حرف شما بعد از یکی از حروف اعراب، ببینید اینی که اعراب خودش حرفه یا الفه یا واوه یا یا مرتبه ناقصه خفیفه اینا، مرتبه ناقصه خفیفه الف میشد چی؟ فتحه. مرتبه ناقصه خفیفه واو میشد زمه. مرتبه ناقصه خفیفه یا میشه کسره. درست شد؟ و همچنین این مراتب خفیفه و ساکن کیه؟ ساکن اون وقتی است که بعد از حرف شما این حروف اعراب نباشد. اگر بعد شما حروف بعد از حرف دون حروف اعراب نباشد میشه ساکن. حالا بعدش میخواد یه حرف دیگری باشد یا بعدش اصلا حرف دیگری نباشد. شأن این حروف این است که اگر حروف اعراب در کلام قلیل باشد تلفظ شما چه میشد؟ سخت میشه. بلکه خب بلکه اگر شما شأن حرف بله اعراب قلیل باشد نطق شما صعوبت پیدا میکنه، و اگر ساکن در ابتدا، اصلا اگر این حروف اعراب در ابتدای کلام نباشد چه میشد؟ اصلا نمیتونید تلفظ کنید کلمه را. درسته؟ کلمه ای که ابتدای به ساکن باشد میتونید تلفظش کنید؟ نه. و همچنین اگر حروف اعراب زیاد بشود موجب رکاکت کلام، کلام رکیک میشد و انحلال پیدا می کند. خب لذا من کرده اند از التقاء دوتا ساکنین، هر جا دوتا ساکن قرار بگیرن حرک بالکسر، و همچنین از توالی چهار حرکت یا بیشترم من کرده ام که چهار تا حرکت پشت سر هم داشته باشید. خب یا بیشتر از چهار تا، گفتن اینم من دارد. و در بعض از لغات، خب در بعض از لغات متعارفه و دارجه اصلا شما حروف اعراب رو پیدا نمی کنید مگر حرف اعراب تمام، یعنی الف واو یا فتحه و ضمه و کسره. تو بعضی از لغات اصلا وجود ندارد، مثل چه لغتی؟ مثل انگلیسی. در لغت انگلیسی شما آ دارید، یام دارید، واوم دارید، ولی فتحه ندارید، زمم ندارید، کسرم ندارید. لذا شما بگویید خیام، خیر را چی میدید؟ فتح میدید. الان به انگلیسی بگو خیام، میگه خیام، چون فتح ندارد. به جا فتح چی میذاره؟ آ میذاره. دقت کردی؟ کسرم نداره، به جا کسره یا میگذاره. زمم نداره، به جا زمه واو میگذاره. دقت میکنی؟ در لغت انگلیسی اینجور. لذا بله، خیام را تلفظ میکند چون خی مفتوحه ندارد، خی آ دارد. شما هرچی بهش بگون خیام، او به شما میگه خیام. دقت فرمودید؟ چه گفتیم بدون؟ اصل کلام نرد تو خیام. اصل کلام این شد که ما حروفی که داریم، حروف مبانی، اینا حرکت آرزش نیست. اینا یک حروف مبانی داریم، خود حرکت خودش یه حرفه، حرف حرکت داریم. اونی که شما بهش میگید حرکت، خودش یه حرفه. حالا این حرف یا حرف حرکت اصلیست، الف و واو و یا، خب اینا که پیداست حرفه، یا مخفف ایناست، یعنی آن حرف حرکت آ وقتی تخفیف داده شود میشه فتح، حرف حرکت واو وقتی تخفیف داده بشد میشه ضمه، حرف حرکت یا وقتی تخفیف داده بشد میشه کسره. خب و در نتیجه کلمه شما تشکیل میشود از یه سری چی؟ از یه سری حروف مبانی و یک سری حرف چی؟ حرکت. کتبه یه سری حرف مبانیست، کاف و ته و به، یه سری حرف حرکته که تو کتبه سه تا حرف حرکت مخفف آس. خیلی خوب، صاحب وقایه میگه حیات، حیات مشتقات نیستند مگر حروف تامه و ناقصه که توضیح می شود بر حروف ماده. میگه چه جوری شما وقتی زرب سه تا فتح روش دارید؟ خب حالا مشتقاتم به جای این که حروف اصلی که دارید، به جای این اعرابی که قرار گرفته است، روش حرف مشتق آمده است. زاربون، یه آ اینجا وسط اضافه شده، زاربون. خیلی خوب، این حرف مشتقه که آمده و اضافه شده است. یا مضروبون، همون ضربه است، یه میم و واو چه شده است؟ اضافه شده است. لکن میمش قبل از حرف اول از ماده و واوش قبل حرف آخر ماده. دقت فرمودید؟ و ایشون میفرماید این عیناً این میم و ب مثل لفظ من است از حیث وضع و از حیث معنا. یعنی چی؟ یعنی می فرماید ما تو معانی حرفیه برای شما گفتیم حروف چیست؟ علامته. لیست الحروف معنای حرفی، حروف لیست الا علاماتی برای تعیین موضع مدخولش. مثلا زیدون فدار، این فی اینجا چیه؟ ظرفیت است. وظیفه این فی تعیین می کند که دار در این جمله چی قرار گرفته؟ ظرف قرار گرفته است. خیلی خوب، پس فی علامت است برای ظرفیت که تعیین می کند موضع مدخولش را. حالا ایشون می فرمایند حروف متخلل بین ماده هم، یعنی مضروب میم و واو، خب میم و وابی که در مضروب قرار دارد و تخلل پیدا کرده است بین ماده، هیچ جایگاهی ندارد الا بیان این که ماده در این استعمال در موقع چه قرار دارد؟ مفعولیت قرار دارد. و قص علی هازا سایر مشتقات. نمی فهمیدین؟ نه، شما از کجا می فهمیدین مفعوله؟ ها؟ مفعولیت نشونی دارد؟ گشاد گشاد را رفتن باید باشد؟ بله، تا بفهمین مفعوله. والا از کجا می فهمین که مفعوله؟ از این میم و واوی که بین حروف اصلی در اول و در آخر نشسته است می فهمید که در موقع مفعولیت است. و بالجمله حروف دو قسم شد. یک قسم واقع می شود حروف قبل از اسامی، مثل من، الا و بقیه حروف. خیلی خوب. و قسمی از حروف متفرق است بین اجزاء ماده، خب مثل مضروب، ضارب، حتی ضرب، یضرب. توجه میکنید؟ چون گفتیم خود اعراب فتح و کسر و زمه اینا مخففه از حروف اعرابه، بنابراین ضربم سه تا حرف دارد، لکن که سه تا فتحش باشه، لکن سه تا حرف مخفف آ دارد. بله، سه تا حرف چه دارد؟ اعراب دارد، سه تا هم حرف اصلی داره. بله، خب این داستان مشتقات. یعنی شما در مشتقات حروف اصلی دارید به اضافه حروف مشتق که میاد و برای شما جایگاهش تعیین می کند که جایگاه این حرف اصلی فاعلیت است، مفعولیت است، فعل ماضی است، فعل مضارع است، مصدر است، بفرمایید اسم زمان است، اسم مکان است، اسم آلت است و هاکذا. این قصه مشتقات، اینم بیان صاحب وقایه. خیلی خوب، کشک. بله خب، این ببینید الان یه حرفی رو که 30 سال دوستان شنیده بودن که بدان ایدک الله که مصدر اصل، جلوتر که رفتید بعد به شما گفتن یه خلافی هست که آیا مصدر اصل کلام است یا فعل ماضی اصل کلام است. حالا جلوتر که آمدید معلوم شد نه مصدر اصل کلام است نه فعل ماضی، هر دو از مشتقات است و مشتقات یا شما در مشتقات باید یعنی مبدأ بلا ریب و اشکال، فرمایش آس محمد فشارکی تمام است که مبدأ و اصل در مشتقات حروف چیز؟ حروف اصلی. یعنی مشتقات یه حروف اصلی دارد و یه حروف هیئت، خلاص. خب حرف اصلیش همون معنای اصلی کلام را افاده می کند، حرف هیئتش هم موضع این حرف اصلی را مشخص می کند که فاعلیت است یا مفعولیت. درست مثل این که ضرب زیدون چی؟ امرن. شما فاعلیت و مفعولیت را اینجا از چی تشخیص میدین؟ از رفع و نصب تشخیص میدین، درسته؟ ولذا اگر کسی بگوید ضرب زید امرون، خب جا فاعل و مفعول عوض شد، درسته؟ مانعی نداره ولی فاعل و مفعول شما عوض شد. اینجا دیگه زید مفعول است، امر فاعله. یعنی فاعل و مفعول رو شما چجور از رو اعراب تشخیص میدید؟ به عین این کلام ضارب و مضروب را هم اینجوری تشخیص میدید که اگر بعد حرف اصلی آ قرار بگیرد میشه اسم فاعل، اگر اول میم بیاد یک به آخر مونده واو بیاد میشه مفعول، اسم مفعول است. توجه فرمودید؟ و صلی الله علی محمد و آله. اینم ایتی.